بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعمال عمره را بحمد الله خواندیم. تمام اعمال عمره در قرآن هست الا مسئله خروج عن الاحرام که همان تقصیره، اون هم به وسیله سنت. الان اعمال حج را میخونیم. اعمال حج هم قسمت اعظمش در قرآن هست، برخی از اینها در سنت پیغمبر اکرم و روایات. اولین آیه ای را که ما میخونیم آیه به اصطلاح وقوف در عرفاته. البته کسانی که میخوان عمده تمتع انجام داده ان بخوان برای حج محرم بشون، میروند مسجد الحرام. افسرش اینه، مسجد الحرام احرام میبندن، یعنی یک سرم میروند به سوی عرفات. بنابراین احرام حج دیگه نه میقات لازمه نه عدن الهل، بلکه همان خود مکه کافیه، افزرش همان مسجد الحرامه. البته از خود مکه هم میتونن احرام ببندن. آیه من همینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا اخذتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. در این آیه مبارکه خلاق متعال سه مطلب را یادآوری کرده. آیه به این کوچکی و به اصطلاح موجزی سه مطلب. اولا این است که می فرماید مانع ندارد انسان در ایام حج هم تجارت کنه، لا جناح. کلمه لا جناح به کار می برد. نکته اش همان است که در مسئله سعی گفتیم. در مسئله سعی چه گفتیم؟ گفتیم لا جناح. بعضی ها خیال می کردن بر این که سعی بین صفا و مروه در حالی که بتا منصوبه این گناهه، آمد نه لا جناحه. اینجا هم لا جناحه میگه. بعضی ها خیال میکنن که اگر کسی آمد مکه دیگه اصلا نباید تجارت کند، نباید جنسی بخرد، نباید جنسی بفروشد. میفرد نه، لا جناحه علیکم اذا ان تبتغوا فضلا من ربکم، مانع ندارد. حتی در روایت دارم یکی حضرای اکبری توجه اینجاست، حتی در روایات دارم بر این که یکی از منافع حج این است که مسلمانان همدیگر را میشناسند، با هم قراردادهای تجاری میبندند. امام میفرماید اگر هر کسی بنا باشد به درآمد شهر خودش اکتفا کند هلاک میشود. در هر شهری همه چیز نیست، در بعضی از شهرها نعمتی هست، نعمتی دیگر نیست، در شهر دیگر برعکس. بنابراین یکی از منافع حج مسلمانان همدیگر را بشناسند و قراردادهای تجاری ببندند و قوت تجاری. این اول مطلبه. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اجازه بفرمایید اون حدیث هم بخونیم. صفحه را برگردانید. صفحه عرض کردم خدمتتون که این حدیث در صفحه 298 حدیث، روا هشام ابن الحکم. صفحه 298، روا هشام ابن الحکم قال سألت ابا عبدالله فقلت له مل الله التي من اجلها كلف الله العباد بالحج والطواف بالبيت، فقال ان الله خلق الخلق الى ان قال وامرهم بما يكون من امر الطاعه في الدين ومصلحتهم من امر دنياهم فجعل فيه الاجتماع، آقایانی که میخوان در منبر آثار حج را بگن، این حدیث بهترین حدیثه. فجعل فیه الاجتماع من الشرق والغرب لیتعارفوا ولینزع کل قوم من التجارات من بلد الى بلد ولینزع بخانم ولینزع کل قوم من التجارات من بلد الى بلد. معلوم می شود فرقی که حج می رود از کارم تجارت را هم همراه خودش می بود. ولینتفع بذلک المکاری والجمال ولتعرف الى مسئله دیگر. یکی از فضائل حج این است که در فضائل حج آثار رسول خدا شناخته می شود. چرا؟ خب محدثات جمع می شود، علما جمع می شود، آثار رسول خدا را بیان می کنم. برگردیم همان صفحه اول خودمان، صفحه اول، برگردیم صفحه اول. لیس علیکم جناحٌ، همان صفحه اول، ان تبتغوا فضلا من ربکم. بنابراین تاجر مانع ندارد وقتی که تجارت میکند، مال تجاره هم حاجی مال تجاره را هم همراه خودش ببرد، یا در اونجا مال تجاره بخرد بیارد اینجا. خلاصه حج در این حالی که عبادته، هم ملتقا سیاسی و ملتقا اقتصادی، ملتقا سیاسی و ملتقا اقتصادی و ملتقا عبادی، هم در حقیقت عبادتگاهه، هم سیاستگاهه و هم اقتصادگاه. این یک. فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام. از این عبارت چه میفهمیم؟ یکی از واجبات عرفاته. چرا؟ میگد اگر از عرفات رفتید به مشعر الحرام، در مشعر الحرام خدا را یاد کنید. پس معلوم میشود یکی از واجبات عرفاته. کنایتن بیان میکند، کتاب تعریفی نیست که، شرح لمنه است که بگد که الاول الوقوف فی العرفات، الثانی الوقوف فی المشعر. این میشود کتاب بشری، کتاب الهی همینه. فَإِذَا أَفَرْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. سه چیز را میفهمیم. بفرمایید. یک، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، و در مشعرم باید یاد خدا باشم، ذکر الله. من نمیدارم در این مجلس ما ارکرم ظاهرن هست، ارکرم کسانی که روحانی کاروانن، غالبا اینها در مشعر الحرام این را فراموش میکنن که حاجی در مشعر الحرام نخوابد، بلکه مقداری یاد خدا باشد، اذکر الله. البته نمیگیم این واجبه، چون روایت داریم شاید مستحبه، اما این مستحبه را عمل کنیم. پس از این عبارت سه واجب را فهمیدیم: عرفات یک، مشعر دو، و در مشعرم بگن یاد خدا باشیم. خب در اینجا کلمه افزتم به کار برده. آقایانی که در لغت عرب استادن میدونن افازه به اون سیل میگن، سیل که میگن میگن فازه، ولیزا عرب میگن هر موقع شدتون عرب بالا بزند میگن فازه شدتون. افزتم که انهو این یه میلیون بشر مانند یک سیلوار از مکه میروند، از عرفات میروند به مشعر، و واقعا چنیده. غروب عرفات که میشود دیگه هر کسی هر وسیله پیدا بکند، پیاده و با ماشین و غیر ماشین، به سوی عرف، به سوی مشعر بدن. کلمه افزتم را به کار بده، افازه، که انهو این سیل جمعیت، سیل جراری هستن که از عرفات به سوی مشعر سرازیر می شون. عرفات البته خارج از حرمه، اما مشعر داخل در حرمه. فاذا افزتم من عرفات فذكر الله عند المشعر الحرام، فذكروها کاف در اینجا نام علت کما هداکم لما هداکم. گویا عرض کردم در مشعر الحرام عرب ها چیزای دیگر میگفتن، افتخارات خودشون میگفتن، ما چنین کردیم چنان. میفرماید نه، اون نو تفاخر را رها کنید، در اونجا خدا یاد کنید، عرض کردم معاد را یاد کنید، جنت را یاد کنید، جهنم را یاد کنید، مقامات اولیا را، درکات دوزخیان را یاد کنید. کما هداکم یعنی لما هداکم و این کنتم من قبلهی لمن الرادین. بنابراین از این آیه سه مطلب را ما فهمیدیم، بلکه چهار مطلب: وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، ذکر الله فی المشعر. قبلا هم گفتم تجارت مانعی ندارد. حالا آیه بعدی را بیارید. آیه بعدی، آیه بعدی در صفحه از کنم خدمت که 299 دیگه عبارت ها را نمیخونم، عبارت ها همه ایناست که من از خارج گفتم، دیگه آیان عبارت ها را بخونید. من آمدم جلسه آقایان تعطیل شد ها، یا خونده بودید؟ آقایان قبلا تشریف بیارید، عبارات را از اول تا آخر بخوانید. صفحه 299 تا اینجا جناب آقای از کنم حاجی احرامش در آیه نیست. احرام را از کجا فهمیدیم؟ از سنت. حاجی بعد از آنی که تمتع را آورد و بعد از چند روزی که متمتع شد، محرم می شود از خود مکه، از سر این دست که از مسجد الحرام. این در آیه نبود، این از سنت فهمیدیم. وقوف در عرفات فهمیدیم، وقوف در مشعر فهمیدیم، ذکر الله در مشعر فراموش نشود. ولو بعض روایات میگه مستحبه، اما برخی از مراجع میگن واجبه، یعنی در حقیقت یک نوع بعد اتفاق وذکر الله کسی، وذکر الله کما هداکم. تجارت هم که هم معلومش گفتن نمیخواد. حالا آیه بعدی میخوام: ثم افیضوا من حیث افاض الناس و استغفر الله ان الله غفور رحیم. این آیه مشکلی دارد. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اونجوری که مفسرین تفسیر میکنن این مشکل داره. غالبا مفسرین میگن مراد از این افاضه، افاضه از عرفات به بشعره. میگه اگر این باشنه قبلا گفته که فاذا افضتم من عرفات به سوی مشعر. البته اونها وجه دارن، میگن میگن مراد از این افاضه، افاضه از عرفات به مشعره. میگن چرا خدا تکرار کرد؟ چون قریش متکبر بودند، قریش ابدا حاضر نبودند در عرفات وقوف کنند، یک سر احرام میبستند میآمدند در مشعر. گفتن ما جیران خدا هستیم، جیران بیتیم، ما باید با دیگر مردم تفاوت داشته باشیم. دیگر مردم از مکه میرفتن عرفات، همه عرب ها، اما قریش متخدرس متکبر یک سره می آمدن مشعر. میگن این آیه ناظر به همانه. ثم آقایان قریشی ها افیضوا من حیث افاض الناس، از آنجایی که ابراهیم، ناس ابراهیم و اولاد ابراهیم، همه عرب ها اول می روند عرفات، از عرفات برن به مشعر، شما هم سم به افیضوا من حیث افاض الناس. در واقع میگن علت تکرار این دست که خواست تکبر قریش را بشکند. آقایان قریشی ها شما هم مانند دیگران هستید، ولی لا یخفا ضعف این. اون موقع انسجام آیه به هم میخوره. چون قبلن گفت که آیه قبلی را با این زمین بکنید، آیه قبلی را با این زمین بکنید. فإذا أفزت من عرفات إلى مشعر بدنه دو مرزا میگه ثم أفیض من حیث أفاض الناس. هر دو میشود تکرار، هم در آیه قبل میگه از عرفات به مشعر، هم در این آیه میگه از عرفات به مشعر. بعضی هم میگن در آیه تقدیم و تأخیری هست، این دوتا آیه را به هم میپیچونن تا تکرار نشود. در شأن قرآن نیست، ما برای اینکه حذف تکرار کنیم بیاییم این آیه را با اون آیه قبلی کمی پس و پیش کنیم. البته من نمیشنم چرا من پس و پیش میکنم. بنده فکر میکنم این حدیث را ما اعتنا نکنیم. حدیث از عایشه است. عایشه میگه قریش یک سرم میامدن به مشعب، نمیرفتن به عرفات. این آیه میگه قریش شما هم مانند سایر مردم اولاد ابراهیمی از عرفات برید به مشعب. این روایت مالیشانه. بنده فکر میکنم نه، این حرف جدید میزند. اگر گفتی آقای زنجانی ثم افیضوا من حیث افاض الناس ثم افیضوا من عرفات الى المشعب، آیه قبلی از کلم افاضه از عرفات، ببخشید ثم افیضوا من حیث افاض الناس افاضه من المشعر الى منا، خیلی جدید. آیه را چنین معنا کنم ثم، حالا که در مشعر مستقر شدی حتی یاد خدا کردی، هر موقع آفتاب زد از مشعر به منا. البته اهل سنت همین که طلوع فجر شد میرن به منا، اما شیعان منتظر میشدن آفتاب بزند و رضا همه بالای ماشینن نگاه میکنن ببینن که آفتاب میزند برود. بنابراین ثم افیضوا، یعنی افیضوا من المشعر الى منا، افیضوا من المشعر الى منا من حیث افاض الناس. البته آیه اول خب روایت دارد، روایت مالیشونه، ولی تکرار می شود. آیه را پس پیش بکنیم در شأن قرآن نیست. و اگر بگیم نه ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی از مشعر بروید به منا، اعمال منا را انجام بدهید. واستغفر الله ان الله غفور رحیم. از این آیه هم رد بشیم. الآیت الثالثه صفحه بعدی، الآیت الثالثه صفحه بعدی. علاقه زنجانه باید تندویس مدرس بشه، پیدا نکردی؟ الآیت الثالثه، الآیت الثالثه. خب شما نسل جدیدید، ما نسل قدیمیم. سابقا این نوار نوارها نبود. در مدرس که وقتی که وکلا صحبت میکردن چند نفر استخدام میکردن به عنوان تندویس، گو هرچی میگد این بنویسد. الان دیگه تندویسی نیست، الان که دیگه نوار آمده است که تندویسی از بین رفته. این اصطلاح من اصطلاح دیروزاباده، اصطلاح امروزاباد نیست. خب آیه سوم، واذکر الله فی ایام معدودات. داریم اعمال حج را میخونیم. البته این آیات من تنظیم کردم به این شکل، احرام حج را خوندیم، عرفات را خوندیم، مشعر را خوندیم، یاد خدا را در مشعر گفتیم، از مشعر هم به منا. به عقیده من اون آیه از مشعر به منا، حالا منا چه کنیم؟ در منا سه روز هستیم، دهم، یازدهم، دوازدهم تا ظهر دوازدهم. این سه روز در حبره مثلا میگن اگر علی صالبانه میدونه شطور را کجا بخوابانه، توجه کردی؟ من چند بار حج رفته ام، توجه کردی؟ ارز کنم خدمت که آمدیم ما به مکه، آمدیم به منا، منا سه روز هستیم، دهم هستیم و یازدهم و دوازدهم. اسم اینا میگن ایامان معدودات. کجا عرب کلمه معدوده رو به کار میبرد؟ جای کم باشه. اگر کم باشد عدد به کار میبرد. ورزا در داستان یوسف دارد و شراوه فروختن، شراوه معنی با است، و شراوه به سمن مخزن دراهم معدوده کم. سه روز در آنجا هستی جناب زائر خانه خدا، ایها الوافد الالله تبارک و تعالی، در این سه روز حواستون باشد به یاد خدا باشد. وذکر الله فی ایام المعدودات. این کدام ذکره؟ البته آقایان میگن ایام تشریق دهم ایام تشریق نیست، ایام تشریق یازده و دوازده و سیزده. چرا دهم را جز ایام تشریق نشمردن؟ چون شروق و شمس عدد دماغ، شروق و شمس عدد دماغ روزه دهم نیست. دهم ظهر به اون طرف میرن، نرجه کردیم شروق و شمس عدد دماغ در یازدهم و دوازدهم و سیزدهم. این ایام معدودات آیان میزنن به اون ستا، ولی به نظر من نه، ایام تشریق یازده و دوازده و سیزدهه، اما ایام معدودات دهم را هم میگیرد. ولذا حاجی باید پانزده نماز بخواند، بعد از هر نمازی اون ذکر را بگرد. که نه پانزده نماز خود ظهر دهم تا ظهر یازدهم میشود پنج، یوز یازدهم هم میشود ده، از کارم دوازدهم هم میشود پنج، پنج پنج میشود پانزده. در پانزده نماز خب شبانه روز پنج نماز دیگه، بعد از هر نمازی یاد خدا را بگرد. یاد خدا کدامه؟ اون آنست که همه آقایان اون را انشاءالله حفظن. عرض کنم خدمتون که می فرماید الله اکبر صفحه 301، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر على ما هدانا والحمد لله على ما اولانا، والله اکبر على ما رزقنا من بهیمه الانعام. این واجب است یا مستحب؟ حالا باید این را در جواهر دید آیا واجب یا مستحب. مسلماً انسان بگرد بهتره، احتمال دارد این واجب باشه. اما عزیزان در مکه بگرد بعد از پانزده نماز بگیم، چون در مکه دهم هستیم، یازدهم هستیم، دوازدهم هستیم. اما در بلاد ما دو روزه، فقط روز دهم و روز یازدهم روایت داره. در اینجا ما هم بعد از هر نماز این اذکار را میگیم درود. خب آیه را دو مرتبه بخونیم، بیارید آیه را. آیه را بیارید صفحه از کنم خدمتون که 300. وذکر الله فی ایام معدودات، آیه را معنا میکنیم. ایام معدودات ده و یازده و دوازده. ولی آقایانی که حج رفته ان یا حج خونده ان می دانن زائر خانه خدا مخیر. اگر دوازدهم بعد از ظهر رفت هیچ، اما اگر موند غروب شد شب باید بماند اونجا تا روز سیزدهم رنگ جمرات بکند بیاد بیرون. اگر قبل از غروب منا را ترک کرد دوازدهم خوبه، اما اگر نه معطل شد و این ور اونور کرد شب شد، شب باید بماند، فردا باید رنگ جمرات سلاس بکند، بعدا حرکت کنه. قرآن میگه فمن تعجل فی یومین، یا من کدام 11 و 12. فمن تأجر فی یومین یا 11 و 12 فلا اسم علی، و من تأخر بمانم فلا اسم علی. توجه کردی؟ یعنی انسان مخیر است بین این که 2 روز بماند یا 3 روز بماند. این بستگی دارد از نظر فقهی. آقایان میگن تا قبل از غروب اگر حرکت کند هیچ، اما اگر شب بشود حتما باید بماند، فردا هم رأی جمرات کند. فمن تأجر فی یومین، یه دهم را حساب نمیکنند، چون دهم همش در منا نیست، مقدار تراه 11 و 12. فلا اسم علی، و من تأخر 13 فلا اسم علی. این تخییر لمن اتقا، یعنی چه؟ این تخییر لمن اتقا، این مال کسیست که گناه نکرده باشد، محرمات احرام را انجام نداده باشد. و الا اگر محرمات احرام را در این 2 روز انجام بدهد حتما باید 3 روز بمانه. من فکر میکنم مراد از اند من اتقا سیده. اگر سید کند چون که گناه کبیره هست، این باید 13 روز بمانه، رو 13 روز. اگر یک بار دیگر بخونیم وذکر الله فی ایام معدودات، 10 11 12. آقایان میگن نه، ایام تشریق 11 12 13. فمن تأجر فی یومین، روز 12 بیاد فلا اسم علی، و من تأخر فلا اسم علی. لمن اتقا، اون کس که شکار نکنه، و الا اون کس که شکار کرده این حتما بگرد شب 13 بماند، فردا هم رب که جمره کند برد بیرون. و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون، خداوند من داد از همه اعمال شما آگاه است. بنابراین آیه ها رو معنا کردیم دیگه، ما آیه مبهمی نداریم. خب صفحه 202 را بیارید، 302 سطر آخر، صفحه 302 سطر آخر. ان آیت الرابعه مال فرداست. امروز ما 3 آیه از آیات حج را خواندیم، رو فردا انشاءالله ببینیم آیه 4 چیست. فردا انشاءالله آقایان که جزوه ندارن، جزوه اضافی هست بیان بگیرن.